بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره احکام آب مستعمل بحث میکردیم، گفتیم آبی که استعمال بشود در وضوء طاهر و مطهر است. بحث مفصلی داشتیم، عمده دایی برای بحث مخالفت ابو حنیفه بود که می گفت آب مستعمل در وضوء نجس می شود، دیگه طاهر و مطهر نیست. این بحث رو کامل کردیم لله الحمد. اما شیخ الشیعه الامامیه، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، در کتاب مقنعه صفحه 64 می‌فرماید که مستحب است اجتناب از آبی که استعمال شده است در وضوء، یعنی از آبی که استعمال شده است در وضوء مجدداً برای وضوء گرفتن از اون آب استفاده نکنید. اولاً این استحباب را، خود استحباب را عزیزان جناب آقای دکتر فهیمی اشکال دارن، میگه خب این چرا کراهت نباشه؟ ای می ندارن اشکال و سوال آزاده، اما احکام شرعی تابع دلیل خودش هست. استحباب دلیلی برای خود لازم دارد، کراهت هم دلیلی برای خودش لازم دارد. و ما دیدیم که روایت شماره 2 باب 11 از ابواب ماء مضاف جلد 1 عنوان می کند دستور به اجتناب می دهد. خود دستور به شیء انشائی و ایجابی مفادش می شود استحباب. یک نکته طلبتون دقیق اینجا الان اگر بریم بین الهلالین ما خیلی گسترده می شود و آن اینه: قد یتوهم که ضد استحباب کراهت، همونطور که ضد وجوب حرمت. نماز واجبه، ترکش حرامه. اینو چه کنیم؟ یه بحث مفصلی داره، یه اشاره کوتاه که ذهنتون خراب نشد، بحثشو بعداً مبسوط. هر چیزی که واجب باشد ضدش حرام به حرمت شرعی نیست. چرا؟ اون ضد که ترک صلات مثلا نه حرمت نفسی دارد، لا تفعل لا تترک نیامده تا مدلول لفظ باشد و حرمت نفسی و نه حرمت غیری دارد. چرا؟ چون ترک واجب مقدمه واجب نیست، که بحثشو در مقدمات واجب بحث کردیم. پس هر ضد مستحب مکروه و هر ضد واجب حرام نیست، به خاطر گروهی آقای توفر.
ترک واجب مقدمه واجب نیست، مقدمه حرام نیست.
هر ترک واجب مقدمه واجب نیست که ترک شما بذاریم بگیم حرامه، که بگیم حرامه تا بشه مقدمه واجب. بسیار خوب، بفرمایید شیخ خانم. اینجا بیاید که خوابتان بزنم از دیگر چیزی. صبح. این مطلب که برای شما گفته شد، حرف شیخ مفید را سید الاستاد اشکالی کرد. چه فرمود؟ فرمود که شیخ مفید که می فرماید و روایتی رو که شیخ بهایی در جهت مساعدت و پشتیبانی از رأی شیخ مفید مستند قرار میداد، میبینیم جنبه ارشاد دارد. چون اجتناب اینه که آلوده نباشد، چرکی، میکروبی و مرضی منتقل نکنند. این شبه ارشاد مصلحت خارجی دارد، مصلحت عقلانی دارد، ایشان ارشاد. برابر این روایتی که آمده است می‌فرماید اجتناب کنید، لحن ارشادی است، استحباب شرعی ثابت نمی شود. ما حکم به استحباب شرعی باید بدهیم، مدعا استحباب شرعی است، استحباب شرعی تابع دلیل ارشاد که شد چه می شود؟ نکته ای ظریف. ارشاد در حقیقت انشاء نیست، ارشاد در حقیقت اخبار از فائده عمله. لذا با دقت که بنگریم اوامر ارشادی انشاءات نیست، اخباراتی است از مصلحت و فائده عمل. این حرف ایشون. تا اینجا رسیدیم، ما چه گفتیم؟ گفتیم تحقیق این است که خوب دقت کنید، بازم نکته هایی که کمتر بهش باید بخورید. اصل در اوامر مولوی است یا ارشادی است؟ گفتیم احسنتون، اصل در اوامر مولوی است، مگر اینکه ارشاد ثابت بشود. این اصل چه اصلی است؟ همونطور که برای شما عزیزان گفته بودم که اجماع قبل از تطور اصول یک تعریف داشت و بعد از تطور اصول اجماع تعریف دیگری دارد. قبل از تطور اصول اجماع مدرکی نداشتیم، بعد از تطور اصول آمد در میدان بحث اجماع مدرکی. شما مراجعه کنید، صاحب جواهر میگد الاجماع به قسمیه و سنت و مستفیده، اجماع و سنت و با هم نقل میکنه، مدرکی اونجوری. چرا؟ مدرکی قبل از تطور اصول در کار نبود. نکته ظریفی است که بر بخوری دقت کنی. مثل همون به شما قول داده بودم اصل و ظاهر قبل از تطور اصول و اصل و ظاهر بعد از تطور اصول. طلبه ها و عزیزان به اصل و ظاهر در شرح لمعه که بر میخورن اصل و ظاهر الان رو دیدن دیگه. خدایا این اصل استصحاب باشد نمیشود، براءت نمیشود، ظاهر ظاهر کدوم دلیل نمیشود. بنده پاک خدا یعنی اون استادی که استاد جوانی که برمیخوره و گیج میشه، این اطلاعات و تحقیقات رو به دست نیاورده که اصل و ظاهر قبل از تطور اصول معنی دیگر داشت، اصل و ظاهر بعد از تطور اصول معنای دیگری داشت. در اون زمان چه بود؟ اصل
موافقت با طبیعت داشت.
احسنت. اصل همون اقتضای حرکت طبیعی اشیا، اقتضای طبیعت اشیا. ظاهر اون احوال و حالات در حد قرینه حالیه. نکته بسیار جالب خودش بود. این آره شاید این لغمه مراجعه کن دیگه راحت میشی که گاهی میگه اصل بر ظاهر مقدمه، گاهی میگه ظاهر بر اصل. برده بودن به استصحاب گیج شده بودن و آخرشان خسته و خوابشون برده. نه، راحت کنید خودتون اصل و ظاهر و معناشون باز کن. این اصل و ظاهری که بعد از تطور اصوله و معلومه از استصحاب که سید الاصول و ابرز الاصول شروع میشه تا براءت، اینا اصل در بعد از تطور. ظاهر هم دلالت ظهور ادله لفظیه است. فرق کرد. بسیار خوب، ما این مقدمه را برای که عزیزان تکرارش عیب نداره، چون تازه هست تکرار بشه محکم کاری عیب نمی کنه. تکرار کردم به خاطر یک نقطه بود، اصل امهلنی رویدا و یه اصلی که ما در مولویت گفتیم اصل طبیعی است و اصل اصلی است قبل از تطور، یعنی طبیعت عوامر و انشاءات اینه که چه باشه؟ مولوی باشه، طبیعتش اینه، مگر اینکه ارشادی ثابت بشود. پس یه نقدی که بر کلام سید استاد آمد، اولا اصل مولویت، مگر اینکه ارشادی ثابت بشود، و ثانیا ارشاد ملاک دارد. اینجا ارشاد ثابت نیست، اینجا در حد یک استحسانه، نه در حد ارشاد. ارشاد چیست؟ دو تا خصوصیت دارد، یک ملاک عمل و فائده و مصلحت عمل عند العقلا واضح و روشن باشد، تا بدان جا که گفته می شود اگر امر شرعی نیاید هم عقل آدم حکم می کنه، مثل اطاعت مولا. یک روشن و مشهود، دو مستمر و همیشه. دقت کردی؟
مصلحتش
مستمر باشه. بله، مصلحت موقت و مقطعی نباشه که یک وقت مصلحت داره یک وقت مصلحت داره. مصلحت دو در ارشاد دو تا ملاک بود و گفتم کامل کن. دو تا ملاک یعنی مصلحت مشهود و مصلحت مستمر، این دو تا کار. و اما اگر غیر از این شد، مصلحت احتمالی شد، احتمال مصلحت داری و اون هم در بعض از موارد احیانا و احتمالی در این صورت چه میشد؟ در این صورت بگید؟
احتمال نمیشه بسید اصلا مولوی
بود اصلا مولوی بود
اصلا مولوی
بود استفا نه اسمش درست گفتی در این صورت
همه استحسان
استحسان میشود در این صورت استحسان فرق بین ارشاد و استحسان را فهمیدیم سید الاستاد که می فرماید اینجا ارشاد هست ملاک ملاک استحسانه ما از آبی که وضو می گیرند اجتناب کنیم احتمالاً مکروبی مرضی منتقل نشود همیشه که نیست گاهی یه احتمال این استحسانه ارشاد نیست بنابراین فرمایش ایشان نسبت به رأی شیخ مفید که مولویت در کار نیست ارشادی است با این دو تا مطلبی که به محضرتون بیان شد اساسی ندارد فرمایش شما
این که تقسیم تدبر اصول فرمودید آیا تمام اصولی که در کلمات بودم و به کار برده حمله بر همون
بسیار سوال خوبی بود باید اینو خودم میکنم اشاره خوبی فرمود ازا کنم در اصطلاح قدما اصولی که الان ما بعد از تطور ازش استفاده میکنیم به کار میرود او تا کامل استصحاب میگن یا قاعده طهارت میگن یا قاعده حل میگن اصول مطلق به عنوان اصول بدون اتصاف به صفتی در اصطلاحشون دیده نمیشن این جواب سوال و توضیح برای کلام حضرت عالی حالا مطلب شما تشریف ندارید اصل در عوامر مولویت هست اصل طبیعی به معنی اصل طبیعی نه اصل طبیعی الان هست اصل طبیعی که داریم منطقه الان استعمالاتش رو گفتیم جایگاهش رو برای شما توضیح دارم اصل طبیعی الان هم هست ما هم اصل طبیعی به کار میبریم خب اینه که گفتیم مثلا اصل در لاعنف جنسه چی استصحاب هم؟ براعت هم؟ نه همه اصل طبیعی و همینطور داریم الان هم
الان اصل دو تا معلوم شد
بله منطقه مشهور مصطلح در بحث فقهی این اصولی است که ما در بحث اصول مطلب از دست ما در نرمد چه میگفتیم؟ دو تا اشکال بر حکمی که شیخ مفید صادر کرده بود و سید استاد نقض کرده بود گفته شد پس نتیجه چه شد؟ تا حالا ما چه میتونیم از اینجا استفاده کنیم؟ ما میتونیم بگیم که مقصود از اجتناب حد اقل میتوند احتیاط باشد احتیاط معونه ندارد احتیاط احتمال ضرر و لو احتمال ضعیف کافی است که بگیم احتیاط میدونید احتیاط فتوا نیست احتیاط حکم نیست لذا در احتیاط واجب مجتهد اعلم میتونید مراجعه کنید به غیر اعلم چرا؟ چرا؟ چون حکم نیست فتوا ندارد خالیه نه اینکه از اعلم به غیر اعلم رفتن جائزه اعلم سفرش خالیه بنابراین تحقیق اینه که اجتناب خوب است و احوت و احتیاط مستحب معونش هم همون احتمال و اون روایت ضعیف و سند که نقل شد یک روایت ضعیف السند و یک احتمال مصلحت برای حکم به احتیاط کافی است. این مطلب تمام شد. نه حکم فتوا قبلش آمده یا جوز ولی اجتناب مستحب. این مطلبی که گفتی موافق شیخ مفید علالله ما. رسیدیم به صورت چندم؟
سوم
مسئله. صورت سوم مسئله احکام ماء مستعمل در غسل جنابت. مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر جلد یک صفحه 359 می‌فرماید غساله غسل جنابت در صورتی که ازاله خبث نشده باشد، یعنی نجاست رو از بدن رفع نکرده باشد. فرض کنید بدن پاک است و غسل جنابت انجام شده، می‌فرماید این غساله پاک طاهر علیه الاجماع به قسمیه. هر دو قسم اجماع وجود دارد. یه اصطلاح دیگه هم بگم، در جواهر که اجماع به قسمیه گفتیم، منظور از قسمه کدوم دو قسمه؟
محصل
منخور. بله همه فکر میکنن اینجوریه، محصل منخور. این دو تا قسم نیست، بخنمن به خبر واحد و اجماع متواتر. یک اصطلاح خاصی برای بله اجماع من به خبر واحد و اجماع متواتر پیش ایشان محصل منخوری وجود نداره. بعد اینو که متوجه شدید، بعد می فرماید نصوص عموماً و خصوصاً. عموماً و خصوصاً نصوص عامه رو که در بحث ماء کر برای شما خوندیم، ابواب ماء مطلق باب 9 حدیث 1 و حدیث 12 الحمدلله کتابم هست، حافظم وافی شده. روایت هم صحیحه محمد ابن مسلم از امام صادق. سند این روایت رو برای شما فقط مرور کنم. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی. اسناد شیخ به حسین ابن سعید درست و صحیح. عن ابن ابی عمیر، که ابن ابی عمیر دیگه 4400 اندی روایت از امام نقل میکنن، همین ابن ابی عمیر. مسندی هم دارد به نام مسند ابن ابی عمیر، اخیراً چاپ شد. و بعد ابی ایوب که از اصحاب و موثقین به خصوص. عن محمد ابن مسلم که از مشایخ ثلاثه است، اول یا دوم قدر متأخرش دوم، اول ضرار است دوم. عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام سؤال می شود از آبی که دواب و کلاب و جنوب ازش استفاده می کنه. می‌فرمایند اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس حشی، طبیعتا آب استعمال شده در غسل جنابت اگر به اندازه کر باشد اشکالی ندارد. اینجا به ذهنتون خوب الان مراجعه کنید، یه دونه اشکال ممکن یا سوال براتون پیش بیاد که اونو برای من بگید که خوشحال بشید. بله احسنتم آقای حسینی، ما یادتون رو در اول بحث گفتیم که این ماء مستعمل باید ماء قلیل باشه. صاحب جواهر به این عمومات که ارجاع میداد، این عمومات درباره آب کثیر، آب کثیر که بله اذا لم یتغیر خب یبقا طاهر، برش بحثی نداریم. پس از عموماتی که صاحب جواهر برای ما اعلام می‌فرماید ما استفاده ای نکردیم. اما روایت به خصوصی که می‌فرماید، روایت به خصوص اگر به ذهنتون سپرده باشید، گفتیم روایت احمد ابن هلال رو خوب بحث میکنیم تا در صورت سوم مسئله ازش استفاده کنیم. این روایت احمد ابن هلال باب 11 حدیث به حضور شما حدیث 2، در این روایت عفواً باب 9 حدیث 13، یه لحظه خاطی شد، در باب 9 حدیث 11، سند همون سندی است که برای شما خوندم. ابتدا روایت رو بخونیم. دال بر این است که مطلب محل شبهه است. قبل از که این روایت رو بخونم برای شما، این نکته رو هم گوش بدیم و اون این است که محل بحث تحریر و واشکافی و شفاف بشود. مایی که در غسل جنابت به کار می رود طبعا دو صورت دارد. یک، ازاله خبث هم میکنه و ازاله حدث اکبر هم میکنه که اینجا جمع میشد بین حدث، بین رفت حدث و خبث که دیروز شما سوال کردید. خبث یعنی عینی اون نجاست و ازاله، گاهی جمع میشه هم رفت حدث کرده و هم رفت خبث. در این صورت امیدوار نمانده است، در این صورت شک در احتیاط و اجتناب نیست، رفع خرس کرده دیگه، معلوم شد. و اما صورت دوم غسل جنابته، طرف جنوب بدنشو تطهیر کرده و الان غسل جنابت انجام میدهد، این ماء مستعمل در غسل جنابت چه حکمی دارد؟ حکمش از این قرار، آیا طاهر است فی حد ذاته؟ و بعد طاهر هم که بود مطهر است، یعنی میتونه رفع حدث بکنه، میتونه آدم باهاش وضو بگیره. پس مسئله خود غسل جنابت موضوعاً دو صورت دارد و حکمش هم دو صورت. یک، طاهره که ازاله خبث کنه، خبث طاهر اگر بود ازاله خبث میتونه بکنه. آبی که از غسل جنابت باقی مونده اضافه شده موجوده، با اون آب میتونید یه قطره خونی رو پاتون ریخته تطهیرش کنیم. این صورت اول ازاله خلاص. و بعد با همون آبی که از غسل جنابت اضافه شده میتونید وضو بگیرید، میتونید دوباره غسل کنید. این صورت دوم. صورت اول سید الاستاد در کتاب تنقیح العروه جلد دو صفحه 289 و 290 می‌فرماید در طاهر بودن غساله ماء غسل جنابت اشکالی وجود ندارد. صاحب جواهر میگن اجماع، ایشون میگه اشکالی وجود ندارد مگر از ابن حمزه در کتاب وسیله صفحه 74 فرموده است که نه خیر، ازاله خبث هم نمی کند. در مجموع نسبت به طهارت و ازاله خبث اختلافی بین فقها وجود ندارد. این صورت مسئله پاک. صورت دوم مسئله محل بحث کدوم صورت؟ رفع حدث می شود از غساله غسل جنابت یا نمی شود. آبی که استعمال شده در غسل جنابت از اون آب می شود برای وضوع استفاده کرد و برای غسل یا نمی شود؟ این مطلب محل اختلافه. محل اختلاف بین فقها و اعاذل. نصوص متعارض در این رابطه وجود دارد که انشاءالله جمع بین نصوص بکنیم و قبل از که به نصوص بپردازیم و تحقیق بکنیم یک نکته تحلیلی و عقلی اینجا وجود دارد توجه کنید و آن این است. اگر یادتون باشد گفتیم که ابو حنیفه میگه آبی که در وضوع استعمال شده نجسه. احسنتم. وجهش این بود که رفع حدث کرده است. حدث یک آلودگی معنوی است. آب وضو حامل این حدثه. نجاست دو قسمه، معنوی و ظاهری. کفر چطور نجاستی معنوی است؟ اون حرف رو گفتیم و جوابش رو دادیم و تمام شد. یه دونه جواب نقضی هم داشت که اونش نگفته بودم، الان اشاره کنم که دیگه وقتش گذشت. جواب نقضیش این بود، سریع بگم که در مستحبات آمده است که آب وضو را در بالوعه نریزید، نه حامل حدثه که یک عبادت انجام داده، یک نوع قداست گرفته. پس اون استحسان ابو حنیفه یه استحسان متقابلی هم داشت که این استحسان متقابلشو نگفته بودم، جا انداخته شده بود. حالا درباره غسل جنابت این مطلب و فقها ها گفته اند. سید الاستاد هم اشاره میکنه، میفرماید بله رفع حدث اکبر یک نوع رفع خباثت معنوی است. آدم جنوب قطعا آلوده است و با غسل رفع این حدث اکبر می شود و آب غسل حامل یک خباثت معنوی است. آب حامل خباثت چیه؟ محکومی به؟
نجاست
دیگه. حامل خباثت محکومی به؟ نجاست. و از این از طرف کسانی که میگن
نجس
باشه، از طرف کسانی که گفته می شود نجس نیست، قائلین به جواز و عدم نجاست تحلیلشان اینه که آبی که استعمال شده است برای رفع حدث اکبر وجدانن دلیلی بر نجاست و تنجس وجدانن وجود ندارد و ما مأمور به ظاهری احکام ظاهریه و نجاست ها و طهارت های ظاهریه را رعایت میکنیم. به حسب ظاهر نجاست که نیست، آب آمده از فرق سر تا کف پا جریان پیدا کرده، مثل ظرف مائلی که یا ظرفی که قسمت پایینش سوراخ کنید، از ابتدا جاریش میاد از قسمت پایین ظرف بیرون میاد، یه بالا و پایین حرکتی انجام شده. چیزی وجود ندارد برای نجاست و تلوث. متوجه شدید؟ این مطلبه که گفتیم، مطلب که برای ما روشن شد، حالا دلیل تحلیلی طرفین رو خوب درست فهمیدیم. هر دو طرف یه تحلیلی داشت برای خودش. اختلاف بین فقها اینجا دائر شده است. عده‌ای از فقها قائلن به نجاست و عده قائل به طهارت. از موجودین شروع کنیم. مرحوم سید صاحب عروه که متن ما عروت الوثقاست و امام خمینی و سید الاستاد و قسمتی از اعاظم قائل به عدم نجاست است و میگن آلوده نشده، میتونه مطهرم باشد. و عده از فقها مثل سید ابوالحسن اصفهانی صاحب وسیله، سید بروجردی که کمی از نظر عصر با ایشان فرق داشت و شیخ حائری و میرزا نائینی، اینها میگن احتیاط واجبه، باید ازش در رفع حدث اجتناب بشود. این فقهای عصر اخیر. اما فقهای از قدما متقدمین علی الله مقامهم، عده‌ای میگویند جایز نیست که از این آب مستعمل در غسل جنابت برای رفع حدث استفاده کرد. اینا کیا هستن؟ ببینید، شیخ مفید علی الله مقامه در کتاب مقنعه جلد که یک جلد صفحه 64 و صدوقین علیهما الرحمه در کتاب فقیه جلد یک صفحه ده و علامه هلی در مختلف جلد یک صفحه 68 این مطلب را از بیان صدوقی نقل میکند. حکم به عدم جواز. و شیخ طوسی در مبسوط جلد یک صفحه 11 بازم همین حکم را اعلام میکند که ماء مستعمل دم غسل جنابت رافع حدث نیست. در این رابطه روایاتی وجود دارد که عمدتاً همان روایت احمد ابن هلال که صدر روایت می‌فرماید اگر جنبی غسل کرده باشد پس از آن غسل کردن و وضو گرفتن به آب غساله اون غسل جایز نیست. سند روایت و مفصل و مبسوط بحث کردیم. دلالت روایت رو باز هم مثل سند مفصل مورد بحث قرار دادن. ولی کلام تتمتون ادامش فردا انشاءالله. برای صلواتی آقا صلوات خواهد کنید.
استاد یک استحسانی شبیه آنچه که در روایت ابوالحسن خلیلی اینجا هست. بعدی بعدی که در جنوب بعض مطلب مکی دونستن بعض جنوب تحکیل هست که